Auge in der Landschaft aufgeteilt. Sie haben das in der Mauer ausgenommen. Er schreckte sich in die Mauer. Oggi è visto alla tua. Ho fatto un cammino di cane. Ma poi vedi si ho oggi. Adesso ho ieri si ho. Mo figli. Testifoni e l'uso di testo come tu e solo te non so la parola di uscire con te che non cosa c'è di te che ti ha vedi e tu sei pagliato anche le dati si ho di casne vestano in so la parola di uscire mi coni che ho mi coni forse di uscire in mezzo sto bene. یکی از سوال هایی که خیلی تکرار شده و سوال بسیار بجا و میتوان گفت سوال همگی ماست، یکی مربوط به حقیقت امام زمان علیه السلام بر عالم تربیت و نظام تربیتی و تکاملی انسان و نقش آن حضرت در این مسئله بود که در چند جا این نکته به چشم می‌خورد. و مسئله انتظار ظهور و انتظار فرج اون حضرت چه تأثیری در روند تکاملی انسان میتونه داشته باشه. مطلب دوم که باز سوال مکرر بود کیفیت مراقبه و اینکه چرا گاه این حالت سستی و تکابل برای انسان پیدا میشه و چه کنیم که این حال رو نداشته باشه. و سوال سوم که باز به طور تکراری در میان این مکتوبات وجود داشت کیفیت تسریع در سیر و سرعت بخشیدن به حرکت سلوکی و رسیدن به مرتبه تجرد بود. البته سوالهای بسیار خوبیه بود که هست کردن فراموش شد. انشاءالله اگر خداوند توفیق بده در مجلس آتی شاید رو ما هم بپردازیم. و اما راجع به سوال اول که شناخت امام علیه السلام و علت وجودی اون حضرت و کیفیت تأثیر وجود اون حضرت در حرکت تکاملی انسان مسئله امام زمان علیه السلام با با سایر دقیقی تفاوتی نداره، یعنی کیفیت نزول مقام مشیت و اراده پروردگار از نفس ولی خدا در قواله و در تعیینات محدوده خارجی نسبت به تمام ائمه علیهم السلام انسان. اون چه که از اسماء کلیه الهی و صفات کلیه الهی در این عالم ظهور پیدا می‌کنه با تمام خصوصیات و با تمام فرقهایی که دارد یک واسطه می‌خواهد که این اسماء کلی را در هر مرتبه و در هر مرتبه اندازه‌گیری کنید و طبق همان مقدار این اسم را در اونجا نازل کنید. الان این ضعف‌هایی که در مقابل ما هست و سایر الکترونی در مقابل ما هست، هر کدام از اینها یک مقدار توان و قدرت برای قبول قوه بر و قوه رتیسی که داره، بسته به اون کلفیگر دست ها، اون امکاناتی که درش هست، میزان سمتی که اون دستگاه ها، اون قربره ها و اون وسایل مکانیکی که در اون دستگاه وجود داره، کمیتش، تعدادش و کوچکی و بزرگیش یک مقدار انرژی برده و همون میتلم. حالا اگر ما کمتر از آن مقداری که قدرت دارد که بتواند این دستگاه را به کار بندازه بودیم، طبعا این دستگاه نمیتوانه حرکت کنه، یا که حرکت رو کن خواهد بود و اون کیفیت مطلوب را نمیتواند ارائه بود. یا اگر بیش از اون مقدار ما برق به او تحمیل کنیم، دستگاهی که فرض کنید که مباور مثال باید 8 ولت بر عبود بکنه، ما 220 ولت یک مرتبه نصب کنیم، از بین میره، میسوزه، از حیز انتفاق میره. باید طبعا هر دستگاه یک کنترلر داشته باشه که به او ترانس گفته میشه. این ترانس میاد برق را طبق اون مقدار مصرف او و طبق خورند او مقدار این دستگاه درست. وجود امام زمان علیه السلام باش به ترانس عالم وجوده، یعنی اون اسماء کلی الهی مانند اسم علیم بی انتها، اسم قدیر بی انتها، اسم حی بی انتها، اسم محیط بی انتها، تمام این اسامی پروردگار که صفات پروردگار و خصوصیات ذات پروردگار است، اگر اینها بخواد خارج از محیط به یه سهه یک نفر یا اصلا این دوام ندارد، دوام ندارد. خداوند برای هر کسی یک مقدار توان قرار داره، از اون توان بخواد خارج بشه اصلا به طور کلی متلاشی میشه. میگن یک روز حضرت عیسی لعنت به نواهی و علیه السلام از جایی میگذشتی، یک مادری خیلی داره برای این بچهش، داره قرون صدره میره، خیلی داره خلاص اظهار محبت میکنه، خیلی زیاد، این آمد و تو خدایا ما این خیلی داری کار میکنه بعد هم دیگه پس ما دیگه ضرورت نداره. حالا خود حضرت عیسی بچه نداشت که بخواد این پس و خدا آمد خطاب آمد و بسیار فرمای محبت رو میگیرید کم میکنید. یه مرتبه دید این مادر بچه رو رها کرد و گفت من اینجا معطل تو بچه من بیکارم که خودم رو فدای تو بکنم میکنم کار زندگی دارم. بچه رو دید کرد و بچه شروع کرد به گریه کردن و داد و بیداد کرد و خدایا برگرد و برش کرد و یعنی نمیره بچه این اصطلاح مادر. کتاب آمد که ما مقدارش را قرار میکنیم، ما اون انداز را تعمیر میکنیم، ما این محبت را در این مادر قرار میدهیم، ما این میزان را در این مادر میگذاریم، این مقدار را تا بتواند این مادر بچه را بزرگ کنیم. اگر مادر محبت نداشت یه نصف شب که بلند نمیشه با گریه این بچه که دیگه بلند نمیشه و خودش را به آب و آتش نمیزنه و ناراحتی ها را که تحمل نمی کنه اتفاق کرد. این ها همش برای این است که اون که مقدار از اسم رحیم و اون مقدار از اسم رؤوف و اون مقدار از اسم محب اون الان باید بیاد، باید این مقدار بیاد و در این مادر قرار بگیره تا اینکه این مادر بتواند رشد بده، بتواند حرکت. یه روز حضرت موسی علیه نبی عالی و علیه السلام داشت میگذشت از جایی برای کوه طور داشت میگذشت، یک نفر را دید که موسی کجا داری میگذشت؟ گفت دارم به کوه طور میگذشت. او یه تقاضایی از خدا دارد. او تقاضا چی؟ او تقاضا بودی که از خدا طلب کنی محبتش رو در من زیاد کنی. حضرت موسی رو به صلاح نیست با تو چیکار دادیم داری کوه طور میری اینم از خدا بخواد. اینم از خدا بخواد. گفت بسیار وقتی کرده که مصابه کنه رفت و این حال عرضه داشت خدا گفت حالا که این میخواد ما این را اضافه میکنیم. برگرد ببین چه خبر شد. حضرت موسی وقتی که از کوه طور برگشت آمد نگاه کرد به درخت ها چیزهای درخت ها لباس و خاره ای هست، به این خارها نگاه کرد، سرات بدن فرد این خارها هست. کتاب آمد یک مقدار ما محبت خود را به این دادیم، متلاشی شد و هر که کشران به خار انتان قرار گرفته اتفاق کردیم. یه روز مرحوم آقا می فرمودن چند نفر آمدند از البته این مطالب را که خدمت را از می کنن در واقع دارن پاسخ به اون سوال بعد را هم دارن زمنان می دن. یه روز مرحوم آقا می‌فرمودن که چند نفر آمدن که از خدمت امام حسین آمدن در زدن رو گفتن می‌خوام بیاییم تو حاجتی داریم آمد از همون اصحاب به تعبیر خودشون از اون گردن کلفتا از اون پهلوان‌هایی که خلاصه مثلا انتخاب شده از میان همه افراد هستن از مطالب فرض کنید که سر قابلیت برای شنیدنشو دارن واسه افراد عادی نبودن. داریم که حضرت موسی وقتی که به کوه طور میرفت از میان فختار موسی من قومی سبعین رجلا از میان افراد قوم 70 تا رو انتخاب کرد، 70 تایی که بتونن در مقابل نه اینکه حالا بتونن در مقابل جزاوات الهی دوام بیارن، بتونن مطلب بفهمن حالشون بهتر باشه عالم‌تر بودن، سعی بیشتری داشتن، قدرت بیشتری داشتن که خلاصه بتونن پا به پای موسی بیان و مطالب رو درش بکنن که اون اوضاع پیش آمد و فلن ما تجلی ربه للجبل فجعل و ذکر و خر موسی صعقا. وقتی که موسی خداوند تجلی کرد، معنای تجلی یعنی از آن اسماء کلی به الهی خودش بر این صورت ملکوتی این کوه آمد و بر او زد، از اون اسم علیمش، از اون اسم حیش، از اون اسم قدیرش آمد زد. خب او هم مانند سایر اینا یک صورت ملکوتی داره، یک سعه وجودی داره. وقت اون سعه وجودی است که حیات داره و پاینده است و پایدار. یه مقداری باشه مثل یک دستگاه که دیگه ترانسش قدرت نداره و میسوزونه. وقتی یک برق قوی باشه میسوزونه. این برقی که الان فرضونی که از یه نیروگاهی میگیرن، از یه سطحی میگیرن، این برق همینطوری نیست. برق اینطوری نیست. این برق چند هزار ولت قدرت داره. هی میاد در این شبکه ها و هی از ولتش کم میکنن تا وقتی که میرسه به این منازل ما به 220 ولت میرسه. ما یه وقتی رفته بودیم در یکی از همین نیروگاه ها، در یک از این شهرستان ها، می شود که ظاهرن در اصفهان بود و نیروگاه می شود که سد معروف. وقتی که ایستاده بودیم همون اون توربین ها که برق رو تولید می کرد در حال چرخش بودی، پنجره در مقابل ما بود. اون مسئول که اگر دست رو از این پنجره شما داخل کنید، یک مرتبه تبدیل به زغال خارج شد. با اینکه حالا فرض کنن نیمه تفاقی ها تا اون به اصطلاح سیم هایی که اون برق رو از اون فرض کنید که توربین میگیرن و بعد منتقل میکنن، ولی انقدر این طیف طیف قوی است که نیاز نداره انسان دستش رو بگیم بگیم. حالا این رو میارم در منزل برای به 200 ولت. باز ما به این 200 ولت نمیتونیم دست بزنیم. قوی است، انسان از بین میبره. دیگر اگر میخواید دست به این برق بزنید، باید تبدیل به 8 ولت کنید، 5 ولت کنید، 10 ولت کنید تا اینکه نتواند در تو تأثیر بگذارد. حضرت موسی که افتاد و بعد اون افتاد هم همه مردن. بعد حالا حضرت موسی گفت من برگردم به مردم چه جوابی بدم؟ بگم تو رفت اینا رو کشتی، تو قرار بود اینا رو ببری، اینا بیان شهادت بدن، بیانه باشه از مطالبی که دیدن، از مسائلی که شنیدن، اینها بیان به ما بگن تا اینکه خب ما اعتقادمون به تو، اعتقاد به معاد، اعتقاد به رسالت و شریعت بیشتر بشه. خب اینا تو رفتی همه رو ترتیبشون دادی. خب اینجا دیگه ما کسی برای ما باقی نمونده، کسی دیگه در اینجا نیست کار بود. خلاصه چی؟ دیگه خدا مدنش باقی حضرت موسی سوخت و آمد و اینها رو زنده کرد و به زنده کرد که خلاصه نیم بگم که تو رفتی خلاصه چیکارشون کردی اینها رو. بله اینهایی هم که آمده بودن خدمت سید و شهدا، به قول مرحوم ها میفرمودن از همونهایی بودن که حضرت موسی انتخاب کرده بود، از همون ها آمده بود. وقتی که آمدن ها بود کردن، خب حضرت فرمود امام حسین چی میخواید از ما؟ واسه این به اون نگاهی کرده بود، من به خود به این نگاه کردین و بودن خلاصه میخواید از اون چیزها، از اون اسراری که میدونی و به کسی نمیگی به ما بگی. خلاصه امروز آمدیم از اینجا بیرون نمیریم، واسه از اون مطالبی که خلاصه هر جایی پیدا نمیشه. از ابی خنده بهشون کرده و گفت نمیتونی، تحمل نداری، قدر نداری. گفتن نمیشه، هیچ فایده نداره، هیچ فایده نداره. حضرت دوباره فرمود نمیتونی دا اینا رو نمیتونی تحمل کنی. گفتن بعد حضرت فرمود خب حالا یه نفرتون رو تست میکنی، یه نفرتون رو اگه دوام آوردی بقیه نفر بعد نفر بعد. خب حالا کی؟ اینا هم گشتن از میان خودشون دوباره یکی انتخاب کردن که حسن خیلی به قول معلوم آقای حداد چکش خورش بهتر بود، سرش بیشتر بود. و حضرت هم که حالا بیا بریم میکنم یه حضرت گذش در یه اتا و وقتی برگشت رو دیدن داره تلا تلا بود باره یه سرش داره. اصلا دیگه با اینا نمیتونه حرف بزنه، حضر تا من کنیم برا سر شما میاد برم. گفتن نه ما خلاص اصلا تقیق. البته مرحوم ها بعد فرمودن که انسان نباید به ترسه و باید بره هر جا بخواد بشه. رفتی شما رفتی تو دامن امام حسین هست یعنی چی؟ حالا تلو تلو میکاره بخواده هر طوری هم بخواد بشه بشه. ولی خب بهتر این است که علا کل حال انسان مسائل را به خود اونها بسپارد تا دیگه هر طوری که خودشون صلاح میدانند در هر محلی که خودشون صلاح میدانند همونطور انجام بدن. اتفاقه این نیرو نیروی معدله، نیروی معدل یعنی نیروی مدیر و نیرویی که حقیقتی که این اسماء کلیه الهی، این علم لایتناها، این قدرت لایتناها، این حیات لایتناها رو میاره در تمام این عوالم وجود، از عوالم لاهوت و میشود که جبروت و عالم ملکوت و علیا و سفلا و عالم ملائکه و عالم عقل و جن و انس و حیوانات و اشجار و جمادات و نفوس قدسیه و نفوس منتصره و درد می شود که عالم ارواح و عالم اسرار و عالم خارج و ماده ها رو تمام اینها را طبق اون ظرفیت و طبق همون مرتبه ای که قابلیت دارند و باید در همون مرتبه باشند این اسماء کلیه رو میاره در همه اینها تقسیم میکنه. این میشه نفس امام. پس نفس امام علیه السلام عبارت است از اون نیروی معدل و ترانسی که میاد اسماء کلیه الهیه را بر طبق مصلحت و بر طبق استعداد هر ظرفی در اون ظرف قرار میده روش شد. این میشه این نیروی معدل که البته در اینجا عالم تکلیف و عالم اختیار در اینجا از این مسئله خارج نیست. بنابراین نکته مهم در بینش انسان نسبت به مقام ولایت و امام علیه السلام رسیدن به این نکته است که هر قدمی که بخوایم برداریم و هر عملی که بخوایم انجام بدیم حتی در تفکرات ما باید بدانیم که نفس اون عمل و نفس اون قدرت و نفس اون فعل و نفس اون ذکر، نفس اون دعا، نفس اون قرآن که ما به او اشتغال داریم در همان این اشتغال با این نیروی معدل الان داره در وجود ما تحقق خارجی پیدا میکنه. امام علیه السلام اینه، هارون امام علیه السلام رو در زندان میندازه ولی نمیداند همینی که الان در زندان هست اگر نباشد او بر تخت سلطنت جای ندارد. اتفاق کردیم. او نمیداند اگر این شخصی که الان در زندان سندی ابن شاهک است و به خیال خودش او را در قل کرده، زنجیر به پای او بسته و نمیتواند از جاش حرکت کند، اون نفسی را که الان داره میکشه به اراده و اختیار اینه، این را نمیدانه. دست امام سجاد را میبندن، قل جامعه بیارن، به گردن این دست را به همین کیفیت میبندن به طوری که تا آخر عمر اثر جراحت و آثار این سفر از کربلا به کوفه و شام بر پشت و بر بازوهای امام سجاد علیه السلام بوده. ولی این همینی که داره این رو میبنده و همان یزید که الان داره این کار رو انجام میده نمیداند که همین جوان دست بسته با اراده ایش که الان این روی این تخت نشسته و داره حکمرانی میکنه. یعنی موقعیت امام علیه السلام نسبت به عالم وجود دو موقعیت ظاهر و باطن است. در موقعیت ظاهر امام همین است که ما میبینیم راه میره، حرکت میکنه، میخوابه، غذا میخوره، این هم نیست که امام. اگر زخمی بر او وارد بشه تأثیر میکنه، شمشیر بر او اثر میذاره همونطوری که به دیگران اثر میکنه. ممکنه او مریض بشه همونطوری که دیگران مریض میشن، دارو در او اثر میگذارد همونطوری که در سایر افراد اثر میگذاره. از نقطه نظر ظاهر امام علیه السلام مثل سایر افراد، امام رو میگیرن تو زندان میدازن، امام رو میگیرن میکشن، از روی بدنش هم رد میکنن و بدن او رو دست خوش تمام ناملایمات قرار میدن همونطوری که سایر افراد رو هم اگر بخوان به همین وضع مبتلا بکنن اونها هم همینطورن. این جنبه ظاهر. ولی جنبه باطن امام جنبه واسطه و وسیله بودن است. یعنی اگر امام علیه السلام نباشد و اون روح ولایت وجود نداشته باشد، به این نحو اثری از تعینات خارجی و اثری از حوادث و پدیده های خارجی در هیچ مرتبه ای از مراتب عالم وجود وجود ندارد. یعنی اگر روح ولایت رسول خدا نباشد اصلا جبرئیلی نیستانی که برای پیغمبر وحی بیاره، میکائیلی نیست تا این که حیات بده من، عزرائیلی نیست اصلا تا این که قبض روح بکنه. اینها واسطه های ملائکه، واسطه های تنفیذ مشیت و اراده خدا در عالم وجودند که این واسطه ها باز به واسطه نفس امام علیه السلام دارای این قدرت و دارای این اختیار و دارای این تکلیف هم. پس امام علیه السلام، امام زمان، وجودش از نقطه نظر ظاهر با سایر ائمه تفاوتی نمی کنه. حضرت می خوابه، بلند می شه، نماز می خونه، غذا می خوره، حرکت می کنه. تمام کارهایی که ائمه علیه السلام انجام می دن امام علیه السلام هم انجام می ده. به عنوان یک فردی که در اینجا زنده است و نفس او تعلق به این عالم داره و برای بقا احتیاج به انجام اموری دارد که همه افراد و همه پدران خوده به این امور اشتغال دارد. امام زمان غذا میخوره همونطور که دیگران میخوردن، استراحت میکنه مثل بقیه، متخوب از انظار پنهان. ولی نکته مهم در وجود مبارک امام زمان علیه السلام او این است و ما از این نکته غافل بودیم و هستیم. اون نکته این است که وجود امام زمان علیه السلام به معنای تنفیذ امور در همه عوالمه. ما میریم کار انجام میدیم، بعد میگیم ما کردیم، میریم به یه مسئله دسترسی پیدا میکنیم، میگیم قدرت ما بود، همت ما بود، چه و چه بود. بیریم یک جا رو فتح میکنیم، میگه ما رفتیم فتح کردیم، ما رفتیم. اما وقتی که به یک مطلوبی نرسیدیم میگیم خدا نخواست. چرا؟ اگر قرار بر این است که ما مسائل رو خدا نسبت بدیم، چرا هر دو رو نسبت بدیم؟ چرا اراده و مشیت او را در اعمال ندیدیم؟ تمام اون که در عالم اتفاق میفته زیر نظر امام زمان علیه السلام. بنابراین
مسئله مهم در حرکت یک سالک، آیا رسیدن به همین بدن امام زمانه؟
خب این بدن امام زمان خب مثل سایر بدن ها تفاوتی نداره، تفاوت فیزیکی نداره، یعنی گلگول های حالا فرض کنیم که قرمز امام زمان بیشتر از سایر افراده، گلگول های سفیدش کمتر یا زیادتره. پس اونی که از نقطه نظر ظاهر در نقطه بدن حضرت خیلی قوی تره، نه، حضرت یک بدن معتدل و مستقل قامه دارد مانند سایر افراد. این رسیدن، رسیدن به ظاهر است، رسیدن به ظاهر خب ظاهره، ظاهر یعنی ظاهر، یعنی انسان تلاش کند و یک عمر مجاهده کند تا اینکه امام زمان را ببینه. بسیار خوب، حالا دید، تمام شد و از حضرت باید چه بخواد؟ تقاضا کنه. اون تقاضا چیه؟ سعادت. و حضرت همین الان هم میشنه، بدون این که حضرت را هم ببینیم ما میتونیم این تقاضا را از حضرت بکنیم. سعادت دنیا و آخرت، عافیت دنیا و آخرت، رسیدن معرفت اون حضرت، اون چیزیست که بدون دیدن هم مهیا میشه. راهی را که بسیاری برای کمال مطرح می کنند و او را در رؤیت ظاهری امام علیه السلام می بینند، این راه، راه اشتغال نفس است، راه التزاز نفس است، راه راه توقف، راه راه سرگردی نفس است به مسائل ظاهری. در مکتب بزرگان و در مکتب اهل عرفان راه رسیدن به ولایت امام زمان. یه نفر از مرحومها سوال کرده بود آقا ارتباط شما با امام زمان چگونه است؟ ایشون فرمودن مثل ارتباط من با افرادی که الان در تبریزی وجود دارن، چون در طبقه بالا بودن در زمانی که در تهران بودن. و چطور من امروز در طبقه بالا هستم و دارم با شما صحبت میکنم نسبت به در طبقه زیر و افرادی که در زیر هستن اشراف دارم؟ امام زمان با من اینطور اشراف دارد و به این کیفیت میشون هم که گروه میگفتن شد درست شد. حالا این بهتره که انسان تمام وجود خود را در تحت تصرف و در تحت ولایت و اشراف امام علیه السلام ببینه، یا اینکه ماهی یک مرتبه فرض کنید که برای امام زمان رو ببینه. بودن افراد، بودن زحمت میکشیدن، وردهایی داشتن، اربعینیاتی داشتن، کارهایی میکردن، بعد از دو ماه، سه ماه، چهار ماه از میشود که یک فرصت پنج دقیقه، یک دقیقه، یک دیدن در یک خیابان در یک جا بهشون داده میشد و امام میدن. خب این هم شما زحمت کشید امام زمان رو بید. بسیار از این دفعه هم تا اون دفعه هم که قیافه امام زمان تغییر نکرد، این حالا یه دفعه حضرت سفید بود، بعد سیاه شد، بعد قرمز شد، بعد زرد، نه، حضرت همیشه یه رنگ بوده و همه همیشه حضرت به یه حضرت به یک لحظه بوده. اینی که الان در این مرحله دوم شما میبینی چقدر بر معارفت اضافه کردی؟ فقط دلت را خوش کرد این که آمدی و امام را دیدی. خب من بلدی که چیز دیگری نبود، خدا را بهتر شناختی، نسبت به خدا معرفت بیشتری پیدا کردی، معرفت اسماء الهیه در دلت بیشتر شد. خدا نه، همینقدر دلت خوش شد که امام را دیدی. بسیار همین مقدار، بیش از این مقدار سهم نداره. حالا به جایی این که نیتت و هدفت رسیدن به دیدن ظاهری امام علیه السلام باشه، نیت و هدفت را در این قرار بده که امام را در وجود خودت پیاده کنی، کاری بکنی که همیشه خود را در خدمت امام ببینی. نیت را برای رسیدن به ولایت امام علیه السلام قرار بدی، چه ببینی چه نبینی، که حضرت را مشاهده بکنی یا نکنی. آنگاه هست که هر روز که بر انسان می گذرد یک پرده جدیدی میاد، یک معرفت جدیدی
پیدا میشه، یک حقیقت جدیدی برای انسان از وجود اون حضرت تجلی میکنه. وجود اون حضرت را دیگر وجود سعی میبیند، وجود اطلاقی میبیند، محدود در یک شخص و یک قیافه خاص نمیبیند، یک وجودی را میبیند که از ذره ذره عالم وجود گرفته تا تمام مراتب عالم برد و عالم تجرد، این وجود سعی منتشر و پراکنده است و همه را در حوزه نفس ولایی خود محو کرده و هضم کرده و همه را در هر مرتبه به اون چرا که صالح برای اون مرتبه هست در اون مرتبه قرار میده. این وجود وجودی است که شناخت این وجود مساوی است با شناخت وجود پروردگار، یعنی انسان به مرتبه ولایت برسد، اون ولایت عبارت است از حقیقت توحید، منتها حقیقت توحید در مراتب اسما و صفات. به عبارت دیگر میتوان گفت ولایت یعنی توحید در مقام جمع، و توحید ذات مرتبه ایست بالاتر از مرتبه ولایت، و ولایت هم خودش اسمی است از اسماء کلیه پروردگار که از اسماء ملاصق و ذاتیات منتزهی از اون ذات پروردگاره. روی این جهت شناخت امام علیه السلام باید به شناخت حقیقت او باشه. مرحوم آقای حداد به من فرمودن وقتی که من ایشون سوال کردم آیا من میتوانم به حضور حضرت برسم وقتی که سنم حدود 17 سال تقریبا حدود 17 سال من سن داشت، ایشون فرمودن بله میتونی به خدمت حضرت برسی. گفتم آقا دستوراتش، ایشون یه مطلبی رو به من فرمودن، ولی بعد فرمودن که 20 روز اگر اینو انجام بدی خدمت حضرت میرسی، ولی بعد به من فرمودن منظور دیدن واقعیت آن حضرت و رسیدن رضا به واقعیت آن حضرت، این منظور دیدن ظاهر. خب بالاخره دیدن امام است، اون مطلوبه، نمیخوام بگم که، ولی اون دیدن واقع و رسیدن به واقع و رسیدن اون مطلوبه. وقتی دیدم این طوره ماقی او رو انجام ندادیم تا با حالم انجام ندادیم. گفتیم اگر لایق باشین خود امام علیه السلام خودش باید لیاقت رو هم بده و خودش رو هم باید توفیق بده، و اگر لایق نباشین چرا بریم وقت امام علیه السلام بیدیم؟ یبن رسول الله ما میخواییم بیاریم با شما صحبت کنیم، کنیم که لایق من نیستی چرا وقت من رو میگیم؟ یکی لیاقت نداری از ما بریم به کارمون برسیم. آیا تو خودت رو قابل کردی یا نکردی؟ آیا تو خودت رو لایق برای حضور ما کردی یا نکردی؟ اگر الان من ظهور کنم در امشب شب یک شنبه من بخوام ظهور کنم، آیا تو قابلیت این را که هر چی بگم به پذیری داری یا نداری؟ بسیار همین خودمون رو محک میزنیم. همین الان حضرت و حضرت در اینجا حضور داره قطعا، حالا اگر به صورت ظاهر هم خب برای ما متمثل بشه، هر چه واقعا امام علیه السلام بگوید ما میپذیریم. یه خود به خود مراجعه کنیم، هر چی میخواد بگیم مشکله درست شد. انتظار فرج یعنی امشب شب یک شنبه خودمون رو درست کنیم، این معنی انتظار فرجی. این توجیه که می کنن انتظار فرج یعنی انسان بنشیند برای یک روزی که این دنیا پر از ابزارشه، به من چه میخواد بشه میخواد نشه، میخواد یک روز بشه میخواد نشه، من که یک سال دیگه میمیرم حالا میخواد بشه میخواد نشه، برای من چه فایده ای داره؟ اگر من در زمان ظهور امام علیه السلام اون موقع رو ادراک نکنم، حضرت بعد از این که من از دنیا رفتم فرداش ظهور کنه به چه درد من میخوره؟ برای اونهایی که در اینجا هستن خب مفید، برای اونهایی که زیارت اون حضرت رو میکنن بسیار مفید، درست شد. من عرض کردم اما اگر من از این دنیا بخوام برم، اول کاری که به سر من میارن نه هیرومون که رو حساب و کتاب و دفتر و دستک و اینجا چه کردی، میخوام بگم من به انتظار ظهور امام زمان نشستم. بی خود نشستی، بی خود نشستی، چی به تو میشین؟ لذا مسئله انتظار یعنی مسئله آمادگی. چی منتظره؟ شما یه مهمان دعوت میکنی در منزلتون، یک مهمان محترمی دعوت میکنید، یک بزرگی را دعوت میکنید، کی به شما میگن شما منتظر مهمانی؟ وقتی که بلند شید برید تو آشپزخونه کار کنید؟ نه. وقتی که بلند شید برید پشت بام؟ وقتی که لباس پوشیدی، منزل را آماده کردی، در حیات رو باز گذاشتید، خودتونم کنار حیات ایستادید، منتظرید. این میگن آمادگی. درست شد؟ این آمادگی. این آمادگی علامت اشتیاق و علامت رسیدن به اون بزرگه. نه اینکه انسان بره هر کاری میخواد بره انجام بده. ما انتظار ظهور داریم، انتظار ظهور هم خودش ثواب داره. نه اینطور نیست. انتظار ظهور امام علیه السلام به این معناست که ما هر لحظه همین الان، همین الان ما میریم به سمت تلویزیون پیچو میخواییم باز کنیم، فیلم تماشا کنیم، آه امام زمان به ما چه باره میگیره؟ همینجور من به تو گفتم باید این کار بکن. حالا ما توجه شدید ما منتظر نیستیم. به حضرت این یکی رو شما احماس کنید، این یکی حضرت میگه نه نشد، نشد دیگه، قرار شد اگر من شب یک شنبه بیام و هر چی بهت بگم گوش میدی؟ گفتیم چرک. الان شد خب یه نیم ساعتیه هنوز شوهرمون منزل نیامده، هنوز بچه ها از مدرسه نیامدن، ببینیم فرض بکنید که خب الان این برنامه چی داره ببینید. تا میخواییم بریم ببینیم همونجا یاد باشه ها ما به امام زمان قول دادیم ها اتفاق دردیم. اینجاست که میگن مراقبه. مراقبه یعنی یک سالک هر عملی را که میخواد انجام بده مواظب باشیم پیچه داره کجا میپیچونه. این حرفی رو که داره میزنه، این حرف برای چی داره میزنه؟ این اقدامی که میخواد بکنه داره خودشو بود میزنه یا سر امام زمان داره خدا میذاره؟ وقتی که یه مطلب گفته میشه باید به اون مطلب عمل بشه. حالا ما میام میپیچونیمش، یه خود این ورش میکنیم، یه خود و یه رای پیدا کنیم از اون طرف در بریم که نه حرف آقا رو زمین گذاشتیم و نه هم کار خودمون کردیم. بسیار خوب نبیدش عمل میکنیم. باشو مسئله همینه. همونجا حضرت میاد جلو رو میگیره، همونجا میاد جلو، همونجا بده انسان نگه میداره. حضرت دیره میشه بار از پشت او خود رو بنداز کنی فدرم چهتی رو حضرت نمیزن. حضرت دیره میگه بیا از شوهری طلاق بگی دیگه چی وقت حضرتی هم چهت رو نمیزن. اینا رو من خودم از طرف حضرت به همه تو میگرم ایچی هم. حضرت دیره میگه بارن شما سر بچه تو ببو از این حرفا که نمیزن. از این حضرت چی میگه؟ یه پیچ موسیقی رو با نکن. چرا باز کردی؟ چرا باز کردی؟ خبری که به درد تو نمیخوره و ذهنت را مشوش میکنه چرا گوش میدی؟ شخصی که میاد با تو حرف میزن و فتنه انگیزی میکنه چرا با یه حرفش میچینی؟ وقتی که شوهر نسبت به این قضیه راضی نیست چرا میدی انجام میدی؟ رضایت شوهر مقدمه. اینا چیه؟ امر حضرت ها. برای شوهر یه تکلیف دیگه داره، خیال نکنید. برای زن یه تکلیفی داره امام زمان، برای مرد یه تکلیفی داره. هر کدام اینها باید چی انجام بدن. من در جلسه یه نمیدارم به دست شما رسید یا نه، در جلسه پریروز در جلسه قم، جلسه مخدرات قم، این مطلب رو عرض کردم راجع به این که انسان نباید خودش رو گول بزنه. در کارهایی که انجام میده باید ببیند خواست خدا چیه، نه این که غرض نفسانی چیه. خواست خدا را باید مد نظر قرار بده. حالا نفس میاد میپیچونه، این طرف میکنه اون طرف میکنه. بعد این قضیه رو نقل کردم، گفتم مرحوم پدر ما، من سراغ ندارم کسی، یعنی ندیدم به عمرم کسی اینقدر برای رفتن به مکه و برای انجام مکه، این حج واجب ها مخصوصا حج واجب، ایشون عمره نرفتن، حج واجب شش مرتبه داره، شش مرتبه یا هفت مرتبه نیست که شش مرتبه مشرف شده، من فراغ ندارم کسی ایشون رو نداشته. ایشون میگفتن اگر من میتوانستم هر سال میرفتم و کم دیده شد که کسی راجع به حج و اعمال و اینا پیشه ایشون صحبت کنه و عشق ایشون نیاد. همینطور عشقیشون انگار اصلا ایشون خودشون در اون اعمال حاضر میدیدن، در اون هوا حاضر میدیدن، در عرفات حاضر میدیدن و خب اون مطالب رو که ایشون از اینا درک میکردن کجا ذهن ما میرسن. درست پیشوارم موفق شد. یک سال در همون اواخر زمان شاه بود، ایشون رو ایت از دوستانشون برای همین حج دعوت کرده بود، از بعد از اون سفری که به اتفاق ایشون ما مشرف شد دعوت کرده بود برای من و مدت ها بود، سال ها بود ایشون هم مشرف نشده. در همین هنگام والده ما ایشون چیز میشه و این همین همشیری آخر ما رو میخواد فارغ بشه، حامل بود و متاسفانه یعنی با اشکالاتی مواجه میشه و میگن باید که قدمر قرار میگیره به طور طبیعی. بالاخره منجر به عمل میشه و چند روزی هم در بیمارستان بودن. یک روز که ما از قم آمدیم به اتفاق مرحوم آقا آمدیم در بیمارستان و بیمارستان هم همین بیمارستان خیابان آزادی بود، بله نزدیک خیابان آذربایجان بود. اگر بله آن که فراموش نکردم خیلی وقت دیگه شد این دیگه آفه دارم اونجا بود، یعنی اون دکتر خاص ایشون که از منتسبین به ما هست در اونجا ما رفتیم. ایشون باید قرار بود دیگه برای فردا مرخص کنن و بیان منزل. در همین هی دیگه قرار بود کاروان ها حرکت کنن و و را بیفتن و برن، یعنی مثلا در حدود دو سه روز بعد چهار روز بعد که خب والد ما تقریبا به منزل منتقل شده بود. وقتی که ما داشتیم از بیمارستان برمیگشتیم منزل، تو راه من به آقا گفتم آقا این وضعیت حج شما چی میشه، شما اگر میخواید حج رو برید ما میایم قم، ما از قم تهران خب هستیم پیش والده و و من مشکل نداریم چون با اوقات تعطیلی هم زیاد برخورد میکنیم و هستیم. و رفقا خب میامدن در منزل میموندن، هر وقتشون مسافر هم میرفتن رفقا میامدن در منزل میموندن تا مدتی که خب ایشون برمیگشتن، سفری کربلا میرفتن، سفری یا مکه میرفتن، دوستان میامدن شب رو هم میموندن. ایشون یه فکری کردن و به من گفتن آی آسید محسن این چه حجیست که من بروم در حالی که یک بنده ای از بندگان خدا عیال انسان به شوهرش نیاز داشته باشه اتفاق کردیم و حج رو نرفتم، در حالتی که خب یه عمل سزارینی بود خب انجام شد و بعدم ایشون منتقل به منزل شدن اتفاق کردیم. حالا این حج حجیست که اگر ایشان میرفتن بیشتر مورد رضای خدا بود یا حالا که نرفتن؟ ببینید مسئله چقدر دقیقه. حالا شیطان میاد و همین حج رو برای انسان به یک صورت موجه جلوه میدهد با وجود ارتکاب عمل حرام، یعنی انسان دیگه عمل حرام رو انجام میدهد ولی نفسش میاد اون رو کنار میزنه، پس میزنه، نه حج مهم است، برم اونجا تبلیغ میکنیم، مسئله میگیم به عنوان روحانی کاروان، بالاخره ما عنصر مفیدی هستیم برای افراد، شبهاتی هست ما هم باری را برداریم. مگر شریعت فقط مونده که جناواری بار رو برداریم؟ شما داری حجی انجام می دهی که هر قدمش رو برای یک معصیت دارن می نویسن، در هر قدم دارن برای یک معصیت می نویسن. تو داری عیالت را، من مورد دیگری رو دارم میگم، عیالی را که تازه از بیمارستان آمده در منزل و به بدترین وجه الان در منزل هست، تو داری این رو رها میکنی که بری که چی؟ به سؤال حجاج بپردازی؟ چی داری گول میزنی؟ خدا رو شاید به من تهرانی بیایی بگی که ما برای اینو برای اینو برای این بیریم انجام میدیم، من هم گول میخورم میگم انشاءالله که غیر از اون ملائکه که دوتا شونه ها نشستن دارن مینویزن، اونا هم جدا بگیشت میخندن، اونایی که دیگه نمیتونی گول بزن، اونها دلت رو در میارن جلوت نشون میدن، میگن این سیاهه، این دل سیاه مکه نمیتونه بره. کجا میخوای بگی؟ اینجاست که تکلیف خیلی دقیق میشه، خیلی مسئله مهم میشه و انسان دیگه هر دستش دیگه هر جا نمیتونه بره، پاش دیگه هر جا نمیتونه بره، فکرش هر جا نمیتونه بره. چرا؟ قرار شد که حالت چی باشه؟ حالت انتظار، حالت انتظار. تا بخواد بره یه دفعه یک ندا میاد، تو قول دادی؟ اگه قول ندادی بگیم حالا انشاءالله، حالا بعد بعد تمام شد، باختیم. مورد دوم باختیم، مورد سوم باختیم، بعد آچرا حال ما این شده؟ هی نامه به ما میگوست آچرا حال ما این شده؟ چرا پیشرفت نداریم؟ چرا چی نداریم؟ چرا چی نداریم؟ این حرفایی که عرض میکنم از طرف خودم نمیام، مرحوم آقای مطالب رو میفرمان، مرحوم آقای حرفا میدارم. این امام زمان علیه السلام، پس امام علیه السلام حقیقت زنده ایست در تک تک سلول های وجودی ما، در تک تک سلول های مغز ما و در نفس ما و در سر ما و در روح ما، در مثال ما، در ملکوت ما، در تمام شراشر وجود تک تک ما، اون حقیقت زنده همیشه زنده است، هیچ وقت خواب نداره، هیچ وقت شد یا نکنیم حالا این انجام بیدیم شاید ما زمان خوابیده، ما خوابیدیم یا نکنیم، او خواب هم باشه بیداره، خواب هم باشه بیداره یا نکنیم، خیال نکنیم حالا ما این را انجام داریم، اینقدر خلایق وجود دارن حضرت داره به اونا میپردازه انشاءالله ما رو ندیده، نه، همون موقع که داریم خیال رو میکنیم اون داره به ما میخنده، همون موقع. بله، مسئله رو خیال نکن. مقام ولایت عبارت است از این، عبارت است از حیات کلی در همه حیات های جزئی، عبارت است از آن علم کلی در همه علوم جزئی، عبارت است از قدرت کلی در همه اون قدرت های جزئی. این میشه مقام ولایت. درست شد؟ حالا رسیدن به این مقام ولایت، این رسیدن ارزش نداره. رسیدن به یک همچین حقیقتی، انسان به این نقطه برسه که اینو بفهمه، نه یک کتابی بفهمه ها، مثل ما ها کتابی میدونیم داری کتاب باز کردیم بیم توی گفتن بعد میم برای شما مون. نه، روحش و نفسش اصلا در این جایگاه قرار بگیره، همونطور که مردم ها میفهمدن احساس من نسبت به امام علیه السلام مثل احساس این بچه هاییست که طبقه پایین هم نسبت به من با همین، و چطور من بر اینها اشراف دارم، همینطور امام علیه السلام من اشراف، این گامی که ما میدنیم یکیه، این تفاوت داره. این مسئله مربوط به امام علیه السلام. خب خیال میکنم در لابلای این مطالب سوال از اون مسئله رو هم داده باشم که چرا حالت سردی برای ما پیدا میشه و چرا در وضع عمومی نداریم، نمیتونیم بلند شیم، نمیتونیم کاری انجام بدیم. خب این طبعا خیال میکنم با توجه به این قضیه پاسخ این قضیه هم داده باشه که ادراک واقعی مسئله نمیگذارد انسان آرام بگیره، نمیگذارد انسان دست روی دست بگذاره، نمیگذارد دیگه انسان هر کاری که بخواد انجام بده با هر که بخواد حرف بزنه. چون وقتی که شما یه مطلب رو ادراک کردید دیگه معنا نداره کوتاهی کنید. میشه کوتاهی بکنید؟ نمیشه کوتاهی بکنید. وقتی ببینید یک مسئله خطیره نمیشه کوتاهی کنید. وقتی ببینید بچه شما بچه کوچک تب داره، دو درجه تب داره، سه درجه تب داره، الان بعد به طبیب برسونید، همین الان در میزنن یه مهمان میاد منزل، میگه آره این کنار باشه، هر وقت مهمان رفت دو سر سر دیگه نه به مهمان میگید که میخوای برو میخوای بنشین، اینو من بعد دارم دکتر میگید یا نمیگی؟ چرا راجع رقیب مسائل نمیگی؟ چرا ما این احتمام رو راقع برای از چیزایی دیگه نداریم؟ چرا وقتی که یک موردی پیدا میشه که قطعا برخلاف امام زمانه نمیگیم امام زمان ناراحت میشه، میگیم خواهرمون ناراحت میشه، حالا این کار انجام اگه ندیم فامیل از ما دلخور میشن، به جهنم که دلخور میشن اگه این کار رو ندیم، فامیل از ما دلخور میشن، به فامیل بگید اگر انجام ندیم امام از ما دلخور میشه. بدان مهم نیم پس معلوم ما امام زمان رو قبول نداریم، دست کم میگیریم. یه معلم داشتیم گاهگاهی خب ما درس رو مطالعه میکردیم از وقتی نمیرفتیم، یعنی مطالعه کردیم و بعد وقتی میرفتیم میگفتیم کار داشتیم نشد، خب بنده خدا ما رو نصیحت میکرد، البته حرفش خوب بود اما دوران طفولیت اینا، میگفت همیشه به درس بگید، به کار بگید من درس دارم، نه اینکه به درس بگید من کار دارم. چرا ما امام زمان علیه السلام، امام را اگر ما حی بدانیم، مشرف بدانیم بر همه امور و از اون طرف بدبختی بیچارگی خودمون نواقص خودمون اینها را مد نظر بیاریم، این عمر کوتاه، این همه حوادث، این همه جریانات، از یک ساعت بعد خودمون خبر نداریم. اینم ها چرا ما میان و مسائل دیگر را غلبه میدیم؟ این غلبه چیست؟ خسران ما خود باقی میدیم. مطلب دیگری را که خب مطرح کردن و خب ما امروز تقریبا خوف کردیم، ولی این خوف هم در اختیار ما نبود و عذرخواهی میکنیم از خدمت دوستان که دیر خدمت رو رسیدیم، انشاءالله سعی میکنیم برای در بعد تخلف نکنیم. گرچه خودمون دیروز روز جمعه راجع به رفای رفت خیلی صحبت کردیم، حالا خودمون امروز آمدیم خلافش انجام بود، انشاءالله میبرسن، ولی در اختیارم نبوده مسئله. انشاءالله در مجلس بعد دو ساعت قرار میدیم که بتوانید به سوالات خیلی سریع اون مطالبی که هست اصلا پاسخ داده بشه. مطلبی که فرمودن و در بسیاری از این مکتوب ها نوشته شده بود او این بود که چکار کنیم که سریعتر راه را بریم. این مسئله البته انسان باید دایی داشته باشه برای اینکه هر چه زودتر خودش را به مطلوب برسونن و از این وقت عدیم و نزید و بدون جایگزین و غیر جایگزین بتواند استفاده خدا نسبت به این بکنه، ولی بهتر از این است که امور را به خدا تفویض کنیم. این یه مرتبه بالاتر و بهتره. یه خدا یا میخوای زود برسون برسون، میخوای دیر برسون برسون، ما بندگان هستیم. اون چرا که در اختیار داریم و اون چرا که در تحت سیر قدرت خود میبینیم انجام بدیم، اما این که الان میرسیم یا بعد میرسیم این یک مسئله است که به اراده او مربوط است. گرچه رسالش نه به کوشش دهند ای قدر هر قدر دل که توانی بکوش. این عرض کنم انسان باید نسبت به قضیه هم توجه داشته باشه. امیدواریم که خداوند توفیق بینش و بصیرت نسبت به راه را به ما عنایت کند و بعد توفیق عمل و تطبیق زندگی و تمام شراشر وجودی بر اساس این بصیرت و بینش. اللهم صل علی محمد.